Oh, das sind da schon mal. مشکل داره الان؟ نه میتونیم از نو بنویسیم، همیشه از نو شروع کنیم.
شیطون چی بگیم؟ بگیم پرجنبوش باشه.
پرجنبوش.
فعال
همینه که الان داریم راجبش صحبت میکنیم، یعنی اینکه شما تعداد و تکرار رو چیزا الان موضوع مهمتون میشه، توی خروجی ها اینا باید انعکاس پیدا بکنه که مثلا فرض بگیریم بر اثر تکرار آشنا شده، بر اثر تکرار حفظ شده، بر اثر تکرار فلان. بعد تو برنامه ریزی ها خیلی مهم میشه که این در این سال و در این سال و در این سال این کار انجام میشه، یعنی چون مجبورین برای برنامه ریزی از تکرار و تعداد دفعات استفاده کن. حالا اینو من اگه بشه الان توضیحاتش رو یه خورده میدم که براتون واضح بشه. ببینید مراحله، شما الان توفیق پیدا کردیم یه برنامه پیشنهاد داریم که الان سه تا برنامه پیشنهادی اینجا هست. ممکنه که بقیه دوستانم که به جمعمون اضافه شده باشن اونا هم برنامه پیشنهادی داشته باشن، تا 5 تا 10 تا هم جا داره، چون برنامه پیشنهادیه و در واقع افراد میتونن انتخاب بکنن. تو برنامه های پیشنهادی شما خب برنامه رو میریزیم، مطالعه میکنید، مثلا که الان برنامه رو ریختیم و حتی دقیقا میدونیم کی باید چه کاری انجام بشه، این کار انجام میدیم. بعد این که برنامه رو ریختیم میایم تو قسمت ارزیابی، قسمت ارزیابی پس یه پیش برنامه دارید، یه ارزیابی اولیه از اون رو داریم، بعد یه اصلاح برنامه داریم، یه اصلاح ارزیابی داریم و تبدیلش به در واقع شیوه ارزیابی که حالا ممکنه با پرسشنامه باشه یا مصاحبه باشه یا هر چیزی که باشه. پس مراحل کارتون اینطوریه که یه پیش برنامه دارید، یه ارزیابی اولیه داریم، یه بعد که ارزیابی اولیه کردیم میریم بالا برنامه رو اصلاح میکنیم، بعد که برنامه رو اصلاح کردیم ارزیابیتون رو الان اصلاح میکنید. دست شما. بعد که ارزیابیتون رو اصلاح کردیم تبدیلش میکنید به شیوه ارزیابی. مثلا میگیم دو تا پرسشنامه، سه تا پرسشنامه یا مصاحبه و در واقع بعدش هم شه اجرا به عنوان نمونه. دو مرتبه بر میگرده میاد رو اصلاح برنامه و به این ترتیب بعد اجرا یه جای اولی انجام میدیم و خب این اجرای نمونه چون شما راجبه 6 سال داریم کار میکنیم دیگه، اجرای نمونتون ممکنه 6 سال باشه، ممکنه شما یا روی فقط بیشتبستان اجرا بکنی بازخورد بگیری، یعنی 1 سال چون برنامه‌تون فشرده سازی به 1 سال 2 سال میشد که این کارو میتونی بکنی، به هر حال میتونه طول این 6 سال باشه، میتونه 2 سال باشه، میتونه 1 سال باشه، میتونه هر سه تاش باشه. این چشم اندازه کار شما. بعد که این کار انجام شد دو مرتبه بر میگرده میره بالا، ارتقای برنامه، سطح برنامه ارتقا پیدا میکنه، اسمشو میگیم ویرایش دوم. ویرایش دوم این همین دو مرتبه میاد و همینطوری این ویرایش سوم، ویرایش چهارم تا ممکنه شما برنامه‌تون تا به تثبیت برسه 5 تا ویرایش بخوره، 6 تا ویرایش بخوره، یعنی تا 5 تا 6 تا ویرایشش طبیعیه که برنامه تثبیت بشه. اگه کسی فکر میکنه با همون بار اول میتونه دقیقاً به هدف بزنه، خب همچین چیزی امکان پذیر نیست. بله دیگه، میتونیم میتونیم اون در واقع شما ارزیابیتون رو وقتی به شیوه ارزیابی تبدیل میکنی ممکنه ارزیابی ماهانه داشته باشی، هم کاری که میگید بکنید، یعنی شما میگید من با یک ماه هم میفهمم که تا تهش چه اتفاقی میفته. این شما رو مستقلی از ارزیابی های آخریه نمی کنه ولی میتونه بهتون قدرت بده. پس این شد شیوه کلی شما. اگر از تو جمع یا دوستانی که مجازی دارن صحبت های ما رو میشنوند اونا هم میخوان به این جمع پیشنهاد دهنده افسوده بشن میتونن این کار رو بکنن، یعنی اونا هم میتونن تو این چرخه وارد بشن. شما پیش برنامه است. پیش برنامه رو داریم. شما پیش برنامه رو داریم. الان تو منطقه ارزیابیه. ارزیابی ها بهتره چون تعداد پیشنهادها تعدادش زیاده، بهتره که نوع ارزیابی یکسان باشه که در مقایسه با هم ارزیابی بشن. بله. یعنی همه طبقه یه شیوهی ارزیابی کنن. اگه مثلا 8 جدوله همه 8 برن، مگر اینکه یکیشو نداشته باشن بگن ما این توش خالیه، نه اینکه نه اساسا. یعنی پس ارزیابی نوع انبای با خود برنامه باشه، ولی به دلیل اینکه این با یه مبانی داره میره و اهدافش یکیه و مقاصدش یکیه، بهتره ارزیابی ها چی باشه؟ یکسان باشه. مواردی که تو ارزیابی شما دارین در واقع مؤلفه های ارزیابیتون، چون شما تو ارزیابی اول ببین مؤلفه هاتون رو مشخص بکنی. یه موقعی مؤلفه هاتون اینطوریه که مثل سند کودک آموزش پرورش، البته الان دارن این سند جدید می‌نویسن، ولی سند قبلیشون که نوشته شد مدن رو ساحت ها بستن، ساحت هنری، ساحت اجتماعی، ساحت کلامی، 6 تا ساعت در سند هست. بعد اومدن ارزیابی رو گذاشتن رو اون، بعد برای هر کدوم از اون ساحت ها گفتن که مثلا در حوزه کلام بتونه این کلمات رو ادا کنه، یکشو بردن 2 تا 3، یکشو بردن 3 تا 6، یعنی 2 تا بخش کردن. بعد توی اون سند اعلام میکنه که بچه من بتونه با مثلا دست راستش رو بشناسه، اون بتونه با دست راست بنویسه. میخوام نوع ارزیابی ها رو بگم. یه موقعی میاد رو ساحت ها میشینه، ساحت میشینه، یعنی مثلا میگه ساحت اجتماعی در تعاملش با مردم. یه موقعی میاد میگه که در ارتباطش با هنر، موسیقی. حالا مثلا تو اونجا اگه ببینین خیلی جالبه، دیدنش خالی از لطف نیست، از جهت این که بدونین ساختارهای ارزیابی به چه صورته. مثلا میگه که از صوتهای زیبا خوشش بیاید مثلا، یا موسیقی های جذاب براش خوشایند باشه، نسبت بهش واکنش نشون بده، این نشونه سلامتیش. اینا خب معیارشون رو گذاشتن رو اون، ارزیابیشون هم گذاشتن رو تو ساحت ها، برای ساحت ها. ما توی اینجا مؤلفه هامون، مؤلفه اصلیمون اون سبا قرآنه، اصلا ما نمیخوایم کودک رو ارزیابی بکنیم، ما داریم راجبه اون سبا قرآن داریم صحبت میکنیم. وقت اشتباه نشه، چون ممکنه یه کسی گیر بده که چرا شما دارید اینو. ما داریم انس با قرآن رو میسنجیم به علاوه تحول کلامی رو داریم میسنجیم و موضوع تمایز کودک نسبت به طیبات رو داریم میسنجیم. ما داریم این 4 تا به دلیل محتواست، به دلیل ساختاره، اون سه با قرآن هم به عنوان پس زمین است. ما 3 تا مؤلفه اصلی رو در واقع داریم میسنجیم. پس شما تو تعریفتون مشخص میکنید که اون سه با قرآن، تحول کلامی، تمایز کودک نسبت به طیبات، شما دارید این 3 تا رو. حالا برای اینکه تو ارزیابی بکنید ممکنه شما یه جدولی داشته باشید برای اونس با قرآن، یه جدول داشته باشید رو تحول کلامی، یه جدول داشته باشید برای تمایز کودک نسبت به طیبات. حالا این چیزی که من دارم میگم این خیلی دیگه تکنیکیه دیگه، و ممکنه مثل هیئت داوران هستند که داوری میکنن، میگه کار کاملا تخصصیه، رشته های تعلیم و تربیت و روانشناسیه، یعنی اینکه چه جوری ارزیابی میکنیم حتما باید طبق اون چیز داره دیگه، خودش یه تخصصی داره برای این کار. ممکنه بعضی از علمای روانشناسی و علم تربیتی به این کار متخصصینشون ایراد بگیرن، بایستیم نقدشون رو کاملا بشنویم و اصلاح کنیم. یعنی ممکنه این چیزی که ما داریم میگیم هم از منظر متخصص روانشناسی و علوم تربیتی ایرادایی بهش وارد باشه، بایستی اصلاح بکنیم، چون ما کاملا داریم عمی این حرفا رو بزنیم به عنوان متخصص این ف... تن این کارو نمی‌کنیم. پس بنابراین اونا نظرشون اگه گفتن بایستی سمن و طاعت رو ببینیم درسته عقلانی. پس دیگه آشنا شدیم داریم این کار رو میکنیم. البته ما داریم آره ما اونا دارن کارایی که ما میگیم و میکنن. کارامون خیلی تبایونی نداره در اثر آشنایی که با هم پیدا کردی. خب ما ازش نگوش میدیم. ببینید یه قاعده های عقلی داره، مثلا قاعده عقلیش اینه که دقیقا بدونی چه مؤلفه هایی داری میسنج. مثلا اینه. خب ما دیگه داریم دقیقا. قاعده بعدیش اینه که کاملا تعریف داشته باشه قاعدهش. قاعده های شکلی شکلاش دیگه خیلی ممکنه خلاقیت به خلاقیت افراد وابسته باشه، ولی قاعده های کلی و چارچوب کلی شما نباید مبهم حرف بزنید. شما نبایستی چیزی بخواین که ندونید اون چیز چیه. اینا قاعده های کلیش. خب ما قوی تر کار میکنیم نسبت به اونا، خیلی جلوتر. یعنی اونا چیزایی که میبینن باید آزمایش بکنن، ما عقلی از قرآن گرفتیم، ما چندین پله از اونا جلوتریم، چون اونا آزمایششون هم باید ارزیابی کنن. ما چون مبانیمون از قرآن گرفته شده، ما سر اینا شکی نداریم، سر اینا بحثی نداریم. شک با خودشونه دیگه، میتونن قبول کنن، میتونن. ما تو میدان نشونشون میدیم که ما جلوتریم، اونا به میدان کار دارن دیگه، درسته؟ خب دیگه ما تو میدان نشون میدیم که جلوت. نه خیلی هم چیز نکنیم، اونا رو جدی نگیریم. مثلا علم غربی بر اساس تجربه است، حالا هم یه خورده ما داریم احترام میگذاریم، اون خیلی جدیش نگیریم. چیزی که من گفتم انقدر که شما رو بخواد به همتون برزنی، این کار که میره جلو، وقتی شما با هر کدوم از کارشناسای علوم تربیت و روانشناس برخورد میکنی نمیتونه نپذیره، چون یه سر و گردن مؤلفه و اون چیزایی که خودمون نتونسته محاسبه کنه تو اینا هست. بذار شما با خیال راحت بری جلو. حالا این چیزی که من میگم در اثر تجربه 7-8 ساله ما با بچه های روانشناسی اتفاق افتاد. یعنی بعضی چیزاشون هست که میبرن تو نرم افزار، از نرم افزار میگن، ما قبلش تو نرم افزار میگیم این میشه و این میشه و این میشه، با اونا ببرن تو نرم افزار ببینم چی میشه. چیزه مثلا ما داشتیم مؤلفه های افسردگی رو اینا میرن تو نرم افزار، اولا میرن میدان، بعد میدان اطلاعات برمیدارن میبرن تو نرم افزار. مثلا ما اول میگفتیم ببین این و این با هم اینجوری ارتباط داره، این و این ارتباط داره، این و اینجوری. از کجا میدونی؟ خب معلومه دیگه این و ارتباط داره. این رفت کلی 1250 تا پرسشنامه پر کردن، بردن داده، بردن تو کامپیوتر، آخرش اثبات شد که این که گفتن درسته. منطقه خب ببینید به هر حال ما به علوم مختلف احترام بگذاریم، اما خب اونم باید به ما احترام بگذاره دیگه، چون به هر حال احترام باید متقابل باشه، نمیشه که. ارزیابیتون باید دقیقا معلوم باشه که مؤلفاتون، سه تا مؤلفه شما داریم میسنجین، یکی انس با قرآن در کودک و یکی تحول کلامیشو، یکی هم تمایز کودک نسبت به طیبات. ببینید الان باید بگیم هر کدوم از اینا رو باید تعریف بکنیم که اینا رو تو سند تعریف کردیم. خب اگه کسی بگه انس با قرآن چیه، میگیم برو سند رو بخون توش هست. اگه باید که تحول کلامی چیه بگیم تو سلط هست، تمایز کودک نسبت به طیبات اینا تو سلط هست کاملا هم واضحه، طیبات معلومه، حد دو حدش مشخصه. مثلا فرض بگیر اگه یه نفر بگه که خب این خانواده مثلا اهل مسکرات، اهل گناهن و اونا گناه رو زشت نمیدونن، میگیم خب ما بر اساس دین مبین اسلام گناه رو زشت میدونیم و غیر طیب میدونیم، چون داریم واضحه دیگه، کاملا حوزه تعریفمون واضحه، میدونیم طیبات چیه. پس این سه تا حوزه تعریفاش مشخصه. حالا شما میتونیم، نه که میگم از جهت امکانه، اصلا یه ارزیابی برای اونس داشته باشین، یه ارزیابی برای تحول داشته باشین، یه ارزیابی برای تمایز کودک. یه راه همینه که نه، نه 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 بیاین اونس، تحول و تمایز رو ببرید توی ساختار وجودی انسان. بله ببینید الان دارم مبنای کارو میگم، چون شما مبنا رو اگه ندونی مچتون رو میگیرن، میگن که ببینیم چرا شما بایستی مثلا ساحت میوردین، مثل سند مثل چی؟ مثل سند تحول. یا یکی میگه که نه شما باید چی میاوردین، مثل فلان جا ساعت هم میخواستین نیارین، باید سی بر اساس خود، رابطش با خدا، رابطش بر اساس این ارزیابی میکردین. ما هیچ کدوم از اینا رو نیاوردیم، آوردیم چیکار کردیم؟ آوردیم روی این ستا یه ابدایی به خرج دادیم، آوردیم گفتیم ساختار کودک دو بخش میشه، یه ساختار ادراک، یه ساختار فعل، که فعل و عمل این دوتا رو دو تیکه کردیم، دوتا نیم کره کردیم. بعد میگیم این اونس، این تحول کلام، این تمایز در کودک، چون داریم همراستا داریم میگیم، یعنی اونس با قرآن رو داریم که کار میکنیم، محتوا هم توش هست، کلامم هست، تمایزم توش هست چون محتوا توشه، پس همه رو بارا میبریم روی سنجش قرآنمون. البته عمل رو خودشو میسنجیم، اونو بر اساس خود قرآن میسنجیم، یعنی در واقع بار تحول کلام و تمایز رو میندازیم رو دوشه اونس. ولی دیگه اینجا اونسمون سه وجه داره، یه به همین دلیل چون داره رو این ریخته میشه اونسش وسعت پیدا میکنه، فقط اونس نیست، یعنی عملا تو عمل جزء اونس که نیست. پس چرا اینجا وارد شد؟ به خاطری که میخوایم اون دوتا دیگر رو تمایز بدیم. پس ولی اگه اونس رو فقط میخواستیم بسنجید، فقط بایستی گرایش رو میفهمیدید خیلی، ولی ما از عملا استفاده میکنیم اونس هم میفهمیم، چون یه قدم اون طرف تر از اونسه.
در پس واقع ما اونس با قرآن رو میبریم تو ساختار وجودی کودک.
بله بله
مراتبش.
بله بله
همون که شما نمیشدید مراتب
اونس. بله در واقع ما اونس رو که تبدیل به مراتب میکنیم، یه مرتبش هم تمایز میشه، یه مرتبش هم تحول کلامی میشه، یعنی همه رو میبریم روی این. خب آره، ولی این فقط اثبات سنخیت میکنه، اثبات وقوع نمیکنه. اثبات وقوع رو
همون که شما گفتید،
آره
این
جدوله میکنه، یعنی بعد اینکه من جدولم رو در آوردم و یه 8 جدول یا 10 تا حالا هر چه هست مشخص کردم، بعد اون باید معلوم کنم کدوم اونسا میسنجه، کدوم تمایز طیب و خبیثا میسنجه، کدوم تحول کلام میسنجه. بعد باید مثلا بیام با یه خط، مثلا فرض بگیرین اگه توی کامپیوتره با تغییر فونت یا با تغییر رنگ، میگم اینا که رنگ سبزه اینا میسنجه اینا که، یعنی باید برای خودم معلوم باشه که این ستا رو دارم با هم میسنجم، یکیشو قفلت ازش نشه که نوعا چون تنوع در ساختار وجودی داره نمیتونه اونا نبینه. مثلا شما تو عمل حتما باید تمایز رو طیب و خبیث رو داشته باشه، اصلا نمیتونه نداشته باشه.
مدل اول دوم کلا تمایزش میشه اینکه یک ستا رو جدا جدا حساب میکنیم، با اینکه عمل اینو بیاریم زیر این، خود اینا تمایزشون با هم چیه، چه فرقی
فرقی که میکنه؟ کار خیلی راحت میکنه، یعنی وقتی که شما بتونین یه چیز مثل نکته های کنکوری هست که فرمول اصلی داری ولی یه راه میان بر داری، راه میان بر، کشف راه میان بر همیشه ایجاد راه میان بر میکنه، کشف راه میان بر ایجاد راه میان، یعنی شب
تعبول کلام
میسنجم اون سه با طیبات رو میسنجم در
واقع اون سه با
قرآن هم میسنجم. آره آره بعدم هم پوشانیش که هیچ مثل
با میکروفون
خب ببین اینکه شما هر کدوم از اون سه تا رو به صورت جدا بسنجید، مثل این کارهای معادلاتی هستن که خیلی معادلات طولانی دارن، بعد شما میان بر اساس اتحادها میان اینا رو ساده میکنی، یه فرمول ساده اینجا می‌نویسی، در واقع دارین ساده سازی میکنی. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یکی از کارهای در واقع که میشه خیلی راحت انجامش داد، خیلی راحت میشه ارزیابیش کرد و سنجید. ضمن این که ما چون اون سه تا مؤلفه رو داریم ازش غفلت نمی کنیم، بعدش ازشون احوال پرسی هم می کنیم، یعنی نگاه می کنیم که آیا واقعا این ارزیابی ما اونس رو می سنجه، آیا واقعا تحول کلام رو می سنجه، آیا واقعا تمایز طیب رو می سنجه، چون این سه تا می شن سه تای اصلیمون. خب تو ساختار وجودی پس شد دو تا بخش اصلی. تو بخش ادراک ببینید ما در حوزه ادراک در 7 سال اول با اینکه ادراک انتزاعی داریم، درک انتزاعی داریم، نه اینکه نداشته باشیم، ولی درک انتزاعی، از درک انتزاعی و ادراک انتزاعی توقعی نداریم، تکلیف آور نیست، یعنی ادراکش منجر به تشخیص مختارانه نمیشه، تشخیص اون طرف تا یه حدی میشه خیلی کوتاه. مثلا شما بخاری رو گذاشتین داغه، بچه میفهمه که این داغه، تشخیص میده داغه دیگه نمیاد سمتش اونجوری، برای این که مثلا بعدن یه چیزی شبیه بخاری رو مثلا شبیه بخاری نه، یه چیزی باشه که حرارت داشته باشه بتونه از این حرارت انتزاع کنه، از اونم حرارت انتزاع کنه، بعد یه تشابهایی ببینه. بعد اگه شما یه چیز رو ایجاد آوردین که بخاری بود ولی شکلش مثل شکل قبلی نبود و اون بایستی با مواجهش انتزاع میکرد حرارت رو، اون حتما میره دستش رو میذاره به اون و تجربه میکنه، چون اون درک انتزاعیه به بلوغ نرسته، به همین دلیل هم تکلیف عقلی براش نیست. ولی خب شما میریم به سمت تمایزه، کشف تمایزها. پس ما اول از کشف تمایزها نریم، بذاریم همه آخر، بذاریم ادراک ها میذاریم مرحله آخر تو بلوغ. تو همون حالت کشف تمایز ها. اولش میشه آشنایی. آشنایی یه نوع معرفتی اجمالی که فرد احساس قرابت داره قرابت احساس قرابت میکنه، احساس دوری نداره. مثل چی؟ مثل اسمشو میگن نوکر نداره، نوکر یا انکار. مثلا دیدیم بچه ها رو میارن غریبی میکنه، غریبی رو بهش میگن نوکر. بچه غریبی میکنه رو میگن احساس نوکر داره. این طرف مقابلش نکره است، براش نکره است، معرفه نیست، معرفه نیست. ولی علاقه مثلا بچه های ما میان اینجا، ما برشون معرفه ایم، بعدی هم معرفه هند. حالا یا امو هند یا خاله هند. پس معرفه و نکره اینجا معنی میشه.
بیگانه نیست،
قرابت داره، یعنی با اون چیز حالت بیگانه. اصلا منکر یعنی بیگانه نسبت به فطرت، بیگانه. حالا اون منکر میشه، بیگانه نیست. پس احساس بیگانگی ندارد، احساس بیگانگی ندارد. دیدین دیگه بعضی وقتا به بعضی یه چیزا میگه بله چی میگی؟
نخورده
است. بعد نه تنها نخورده، حس دور شدنم داره، یعنی اصلا این مال من نیسته، این بیگان است. بیگانگی فقط این نیست که نمیشناسه، نه مال منم نیست. با من بچه هایی که خیلی مؤدبن وقتی اسباب بازی های غیر خودشون رو میبینن چیز اصلا بعضیشون نگاه هم نمی کنن. البته شما کم دیدید از این بچه ها، چون همه اسباب بازی های عالم مال ماست و خب حالا نمیدونیم چرا اینجاست. از تو نه، اونا از نظر مالکیتشون تربیت نشده، حالا انشالله بعدم به تربیت میشه. اشکال نداره، بچه هست مشکل نداره. ولی خب بعضی ها بزرگ هم میشه همینطوره. مشکل اونجاست که تو بزرگی هم همین اتفاق برشون میفته. این با یه شیبی اشیای دیگران نسبت به اشیای دیگران بیگانه بشه، با یه شیبی. حالا مثلا ممکنه تا 10 سال طول بکشه، 15 سال طول بکشه، بعضی یا 30 سال 40 سال طول میکشه. پس یکی شد آشنایی،
این مهمترینه.
خیلی چیزا رو ما میخوایم با بچه آشنا بکنیم. مثلا در حال ما اغلب کارهایی که انجام میدیم در دوره اول روی فضای آشناییه که این احساس دوری نکنه.
این نوع این آشنایی ها اسم یا اسم و فعل؟
آشنایی نوعا اسم و فعل هر جفتش، حالا بیشتر اسمه. خب دیگه بقیهش هم که قبلا گفتیم
همونا.
چون دیگه تکرار مکررات میشه. ممکنه برای بعضی ها مثل رغبت شما تعریف نداشته باشیم. بذاریم
تکرار مکررات،
تعریفش تکرار مکررات نیست. آره ولی خب ساعتمون تکرار مکررات.
اگه هر کدومون یه دقیقه تعریف کنیم
رغبت میشه اون حفظ که یعنی در واقع در ذهن او
یاداوری
ذهنیه، نه یاداوری مفهومی نیست. در ذهن او توان تکرار وجود داره.
برمودن خودمونه دیگه.
آره ولی ذهنه ممکنه به زبان نتونه بیاره.
آره حفظ ممکنه به زبان نتونه.
بله و این اگه ما ذهن رو مبنای حفظ بذاریم به نظرم توسعش بیشتره تا اینکه بگیم که حتما به زبانم جاری کنه.
آخه با من بعد بچه ها اصلا نمیگم.
خب اون وقت بعدش با آشنایی چی میشه؟
نه چیز داره. آره مثلا شما میگی سوره کوثر رو بگو نمیگه. بله بله بعد میگه شو میگه بله.
نه نمیتونه بگه یا نمیخواد
بگه. بعد چون نمیخواد بگه شما مبناتون رو بذارین که این حفظه. از یه جایی میفهمی مثلا وقتی داره با خودش بازی میکنه تکرار میکنه ولی وقتی ازش میپرسی نمیگه.
ولی به حال از بره
شما ملاکتون رو به این بذارید. اگه برای کودک ملاکتون رو اون بگذارین آره همیشه آموزش هم که نمیگه. بعد شما بلخص اگه طرح خانم موسوی باشه دیگه کلن دیگه منفجره. چرا؟ چون این حفظ نمی کنه. آره این در ذهن اون تواره تکرار وجود داشته باشه. میگیم خب ذهنش از کجا فهمیدیم که یه روزایی که داره با خودش حرف میزنه میگه. مثلا بعضی شعر رو دیدیم بچه ها میگن ولی بهش بگین خب شعر فلانا بگو نمیگه. رغبت به طور طبیعی سراغ چیزی را میگیرد و از آن بدش نمی آید. من دارم ملاکامو خیلی کودکانه میگیرم. اون رغبتی که شما تو بزرگسالی میبینید تو بچه ها نوعا نمیبینید. اون بدش نمیاد. همین ای چون بدش بیاد خیلی پس میزنه. پس نمیزند. نه تنها پس نمیزند بلکه به آن روی خوش نشون میده. مثلا شما میگین که بچه ما ماست دوست داره. نه که همیشه ماست بخوره که ولی پس نمیزنه. بعدم چیز نیست که یه قاشق دو قاشق بدی میخوره.
شما یه وقتی بچه خوشنش خوابش میاد بعد شما مثلا قرآن میخونی میگه نخون. این که دلیل نشد که شما میگی که تو رغبتش نیست. یه وقت که حالش خوبه شما میتونی یه صد برش بخونی.
بله اون به طور طبیعی اون شنه غیر طبیعیش سراغه چیزی را میگیرد از آن بعدش نمیاد. نه تنها پس نمیزنه بلکه به اون روی خوش نشون میده. چهارم درخواسته. توجه ببرید تو آشنایی یا ببرین توی رغبت یا تو درخواست. توجه پخشش کن چون شما هم مواردی که تو توجه می نفسین به طور طبیعی پخش میشه. تو باید کم بشه یکی کم بشه
تو آشنایی یا رغبت و درخواست پخشش کن.
بله درخواست میشه از چیزی به عنوان نیاز طلب می کند.
چیزی را به عنوان نیاز طلب می
کند. چیزی را ادبیات مزخرفی واقعا از چیزی به عنوان نیاز طلب می کند. نمیشه ادبیات نه علتش اینه که اینجوری می نفسم به خاطر اینه که مثل من دارم مثل عربی می نفسم چون منش خیلی برام مهمه. یه تمایزی ایجاد میشه. بعدم نمیدونم نمیتونم دست بزنم از چیزی به عنوان نیاز. البته این نوع ادبیات خیلی چیز دیگه، ادبیات بدیه تو فارسی، ولی یه ویرگول بذارین درست بشه. از چیزی به عنوان نیاز،
نیازش نسبت به امور برجسته
تر است. آره حالا دیگه فارسیش کن. بله بله، نیاز، یه نیاز. مثلا هش نشه، آب میخوام، من آب میخوام از چیزی. یعنی آبا که میبینه نوعاً مواجهه، بعضی وقتا یعنی چون میبینه میخواد، بعضی اینطوری از چیزی به عنوان نیاز طلب میکنه. خب پنجم اصرار درخواسته. بله میشه چیزی را به عنوان امر ضروری تلقی میکنه، داشتن امر ضروری تلقی میکنه. نه، چیزی را به عنوان داشتنه، یعنی تلقی کردن یه امر ضروری که این حتما مال منه، این یا این باید حتما اتفاق بیفته. سلام، بفرمایید بالا. تلقی میکنه. حالا این البته میتونین درستش بکنیم، ولی منظورم نمیخوام بدم، لجبازی. یعنی لجبازی یا بالا چی؟ بله. ششمش عمل خودجوش میشه کاری را بر اساس نوعی انتخاب، نوعی انتخاب، چون انتخاب نیامده، بر میگذیند. چون نوع بچه ها خیلی کار انجام میدن، میرن این ور میرن اون ور، دست به این ور میزنن، دست به اون ور میزنن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن، اینا رو بهشون نمیگیم، اینا رو منظورمون نیست. اینکه مثلا بین دو تا کار سه تا کاریو میگه من این کارو میخوام، یه کاری رو انجام میده، یه مدل اختیار. چون در واقع اینجا میتونین بگین ظهور نوعی گزینش، اینش خیلی به نظرم موضوعیت داره. و هفتمی هم تمایز. چی؟ تمایز بین دو چیز نامطلوب و مطلوب.
نامطلوب
چون من از براءت شروع میکنم، از نامطلوب شروع میکنم، هم کنم چشم فاصله میاندازم. چرا دیگه بین میگه کشف رابطه رو بین دوتا چیز، چون تمایز هستن با کشف رابطه اتفاق میفته. بعد شما برای این که بتونین کشف رابطه رو بفهمین و نیفتین توی آشنایی، چون خیلی وقت خود آشنایی تو خیلی چیزا این کشف رابطه وجود داره، تو عمل کشف رابطه وجود داره.
شما کشف رابطه که بین مثبت و منفیش که بکنید،
آره مثبت و منفیش که بکنی از بقیه جدا میشه، و اگه مثبت و منفیش نکنی کشف رابطه با قبلی ها جدا نمیشه. حالا ممکنه شما یه هشتی هم پیدا بکنید، بلخص خانم موسوی ممکنه به یه هشتی هم برسن که اون برای خود کشف رابطه یه چیز خاصی در نظر داشته باشن، اونو دیگه بعدش میتونیم پیشنهاد بدیم. پس اینا شد پیشنهادی فعلا.
بعد بین اینا بعدش
که کدوم انس در قرآنه، کدوم تحول در کلامه، کدوم، یعنی شما بایستی توی سازتون
همش تو همه اینا نمیده یا اون ستا هر کدوم چند تا از
چرا نمیده؟ تو بعضی هاش بیشتر، مثلا اون قسمت طیب و خبیث عمدتا تو تمایز میاد،
تحول در کلام تو موارد بیشتری میده،
تحول در کلام بیشتر تو اون قسمت های درخواست و نمیدونم قسمت های دیگه میاد، این عمل خود جوش همش توش میاد، یا هر کدوم یه وزنی میگیره. یعنی شما وقتی که با فونت عوض کنی انس و طیبات و اون تحول کلام، ممکنه بعضی هاش دوتا رو بسنجه، ستا رو بسنجه. خب پس شما انشالله برای جلسه بعد هر کدوم یه هفت تا رو داری، ممکنه هشتا بشه، ممکنه خودتون هم پیشنهاد کنید بیشتر بشه. ان شاء الله موفق باشید و یه سلامت خاطر بفرمایید.